بسم الله الرحمن الرحيم يا رؤوف يا رحيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. خدایا به حق حبیبت حضرت زهرا بی بی جانمون سلام الله علیها با بخشش گناهانمون البته اثر لطف و کرمت قلب و جان ما رو ظرف تحمل این آیات کلمه قرآن قرار بده. عرض شد اولین آیه از آیاتی که مربوط به وفای به عهد و تقید به تعهدات است در سوره مبارکه بقره آیه 177 است که در این آیه به مناسبتی به 6 خصوصیت از خصوصیات ابرار اشاره می کند. از این خصوصیات 6 گانه ما الحمدلله تا جلسه‌ای که گذشت 2 تا خصوصیتش رو مفصل و مستوفیاً بحث کردیم و تمام شد. به ادامه خصوصیاتشون بپردازیم که خصوصیت 3 میشه، یعنی این جلسه وارد خصوصیت 3 میشیم. 3 خصوصیت ابرار و نیکان این است که فرمود و اقام الصلات. ابرار و نیکان اونایی هستن که مقیم الصلات باشن. دقت داشته باشید، جلسات قبلم عرض کردم اشاره الان دیگه میخوایم تکمیلش بکنیم. مقیم صلات بودن با اینکه انسان یک نمازی بخونه و اسقاط تکلیف فقهی بشه از زمین تا آسمان فرق میکنه. خیلی از ماها نماز خوندنمون فقط جنبه فقهی داره، یعنی اسقاط تکلیف، یعنی برای خدای متعال در قیمت حجت داریم، خدایا ما جز تارکین صلات نبودیم، همین. ولی اینکه چه کسانی در ردیف رب اجعلنی و من ذریتی، چی بود آیش؟ بله، رب اجعلنی مقیم الصلات و من ذریتی، به این مضمون. چه کسانی به مرتبه مقیم صلات برسن یه حرف دیگه. مقیم صلات بودن به اینه که اولا انسان خود اون نماز رو با حفظ و حدود و شرایطش بخونه. حالا من از حال زار خودم میخوام بگم، از حال سیاه خودم میخوام بگم که خدایا ما رو ببخش، ما این نماز رو له کردیم، این نماز رو نابود کردیم، نمازی که رکن دینه، عمود دینه، قربان کل تقیه، ان قبلت قبل ما سواها و ان ردت رد ما. آخه این تعابیر یعنی چی؟ این همه تعابیر رو منبر گفتیم، خودمون فکر کردیم روش، یعنی چی؟ قربان و کل تقیه یعنی چی آخه؟ اونای مقیم صلاتن که وقتی نماز ظهر عصرشون تموم میشه انتظار میکشن برای وعده بعدی صلات، انتظار میکشن. این حس انتظار میدونی یعنی چی؟ این جوونه که حالا بلا تشبیه تو دوره عقد هستن و ارتباطشون با خانومشون به خاطر شرایطی که تو خونه پدر خانوم حاکمه بالاخره شرط محدودی داره، وقتی این دفعه میاد خانومشو میبینه، بعد میره خونه خودش، میره خونه باباش، میره شهر خودش که دوباره نوبت بعدی بخواد برگرده پیش این عروس خانوم، چقدر چشم انتظاره. ببین یه مثال خیلی دم دستیه، اگه بخواد انتظار رو بفهمیم یعنی باید اینطوری خودمون رو محک بزنیم. من از حال زار خودم عرض میکنم، جسارت به دوستان نباشه، گاد میزنم تو سر خودم که تو نماز رو له کردی، حق نماز رو تونستیم ادا بکنیم. اونایی که نماز رو با حضور قلب میخونن، با شرایط میخونن، با توجه میخونن، پاکیزه میخونن و ملتزم و ملتزم به آثارش هم هستن. آخه فرمود ان الصلاه تنها عن الفحشاء. میخوایم بفهمیم چقدر نمازمون قبول شده؟ بله، ببینیم که چقدر از فحشا و منکرات ما فاصله گرفتیم. به اندازه‌ای که از خشم و عصبانیت فاصله گرفتیم، به همون اندازه نماز ما قبول شده. به اندازه‌ای که از شر و بدخواهی برای دیگران فاصله گرفتیم، به همون اندازه نماز ما جون و حال گرفته. ان الصلاه تنها عن الفحشاء والمنکر. نمره قبولی نماز ما به میزان فاصله ما از فحشا و منکرات. این آدرسش، این علامتش، این شاخصش. حالا مقیم الصلاة به کسی اطلاق میشه که نمازی بخونه که با این شرایط باشه، نماز دل و جون حالداری بخونه، نه اون موقعی که داره نماز میخونه بعد میگه زیر قرمه سبزیرم بکش پایین، شلشو کم کن، نماز مونه میگه بزن شبکه دو رو بزن، فیلم داره شروع میشه. نمازی مونه که به گم شده هاش تدائی میشه. اینا رو با خنده میگیم، ولی خدا میدونه گریه داره. حالا سومین خصوصیت ابرار اینه که نمیگه نماز خونن، میگه مقیم صلات، اقام صلات. که اگر کسی بتونه مقیم صلات باشه، میتونه جامعه رو آباد بکنه. من از شما سوال میکنم، رضوان خدا، رضوان خدا، رضوان خدا بر این مرد بزرگ دوران ما، مرحوم آقای بهجت. آقای بهجت پست و ریاست داشت، کرسی ریاست داشت، مقامی داشت. خدایش چقدر جوان و پیر و زن و مرد با نفس این بزرگوار هدایت شدن و راه را به خدایش. حتی همین الان، حالا زمانیتش که خیلی مفصل، حتی همین الان. این برای چیه؟ چرا مرحوم آقای بهجت تونست انقدر سازندگی داشته باشه؟ خب یه سرش تو همین نمازاش بود. این اثرشو میذاره آقا، اثرشو میذاره. ما نماز پاکیزه بخونیم، نماز خوب بخونیم، بعد ببینیم آثار این نماز چه کار میکنه. البته هر کسی باید شرط خودش رو ببینه. نماز پاکیزه با شرایط خودش. امیرالمومنین نمازای پاکیزه میخوند، ولی پشت سر او آقا میخوند، پشت سر او آقا، مجبور بود چی کار بکنه. چون عمل به تکلیف بود، نماز نماز پاکیزه بود. بله، خیلی مهمه، خیلی مهمه آقا. این روح‌های بزرگ و بلند و ملکوتی اینطور جا خود. آخه ببینید به صورت غریزی، به صورت طبیعی آدم باید عکس العمل نشون بده. اینکه کمترین حرکت، کمترین تغییر در صورت حتی ظاهر نمیشه، یا آثار همینه. الان یه حال شوخی نیست آقا، ما چه حسرتی بخوریم از اینکه این نمازهامون رو له کردیم. البته تأکید میکنم، تأکید میکنم، نماز پاکیزه بر اساس شرایط خودش. اگه ما حج مشرف شدیم رزقنا الله انشالله، اونجا گفتن آقا شما باست به اینا اقتدا بکنی، اقتدا نکنی شرطه هاشون رصد میکنن، میگن ایرانی ها فقط شعار میدن که ما با شما هستیم، بعد میرن تو هتل دوباره نماز میکنن. فرضا امام فتوا داد تو هتل هم نمیخوان نمازتون تکرار کنه، همونجا بخونی. هر شرایطی که هست، تقیه غیر تقیه، بالاخره خود آدم عاقل میتونه شرشو تشخیص بده. این قلب رو گم نکن، این دل رو گم نکن. اگه دل تو نماز گم نشه، راه خودشو عوضی نره، ولو تو شرایط تقیه هم که باشه، ولی بازم آثار خودشو میذاره. این سومین خصوصیت. چهارمین خصوصیت فرمود بله، و آت الزکات. این آت الزکات جلسه قبل هم اشاره کردم، این اشاره به حقوق واجب داره در مقابل آت المال که خصوصیت دوم بود، اشاره به خصوصیات، اشاره به صدقات مستحبی داشت. این آت الزکات اشاره به حقوق واجبه داره، فلذا از نظر ما مختار ما اینه که این زکات اختصاص به زکات اصطلاح فقهی ندارد، بلکه شامل خمس هم میشود. آیه خداپرست، اینا رو مد نظر داشتید، این زکات تنها اون زکات اصطلاحی نیست، این حقوق واجبه. این چهار تا خصوصیت. خصوصیت پنجم که شاهد مثال ماست، اصلا همه این آیه و همه این توضیحات رو خوندیم برای همین فقره که اصلا گم شده ما اینه. پنجمین خصوصیت ابرار و نیکان اینه که والموفون به عهدهم اذا عاهدوا. پنجمین خصوصیت ابرار و نیکان اینه که وقتی که تعهدی دارند، وقتی که عهد و پیمانی با کسی میبندند، به عهد و پیمانشون مقیدن. مقیدن. خب اینجا دیگه حرف زیاد، اجازه بدید من به بخشی از این مطالب خدمتتون اشاره بکنم. نکته اول اینه که در این آیه کریمه انقدر برای تعهد و وفای به عهد ارزش قائل بوده که این رو جزء خصوصیات ابرار در ردیف اعتقاد به خدا و قبر و دین و قیامت قرار داده. این خیلی مهمه، سیاق آیه خیلی نکته داره. من از رفقات تقاضا میکنم فضای آیه کریمه رو یه بار دیگه ملاحظه بفرمان. ولکن البر من آمن بالله والیوم الاخر والملائکه والکتاب والنبیین و آت المال على حبه بون شش گروه و اقام الصلاه و آت الزکات. بعد میگه وفای به عهد. اصلا همین اقامه صلات و مقیم صلات که توضیح دیم چقدر مهم بود. اعتقاد به قبر و قیامت و خدا و پیغمبر و ملائکه چقدر مهمه. اینا خط قرمزهای اصلی دین ماست. حالا وفای به عهد به عنوان یه دستور اخلاقی در ردیف این خصوصیات قرار گرفته. خود این خصوصیات یعنی خیلی نکته داره، خیلی مهمه. سلام علیکم و رحمت الله. گاهی وقتی یه مجلسی برگزار میشه که تشریفاتیه، این مجلس رو میان مهندسی میکنن. دقت بفرمایید، یه مجلس تشریفات رو میان مهندسی میکنن. چیکار میکنن؟ میگن افرادی که در این سطح هستن اینجا بشینن، اونایی که در فلان سطحن پشت میله بشینن، اونایی که فلان سطحن اونجا بشینن، اونا اونجا بشینن. این یعنی چی؟ یعنی ردبندی افراد نکته داره، ردبندی مطالبم نکته داره. وقتی میاد وفای به عهد رو در اداد و در سیاق اقامه صلات قرار میده، ایتاء زکات قرار میده، اعتقاد به خدا و پیغمبر و قیامت قرار میده، این خود جایگاه این رو برسونه. این یه نکته. نکته دوم این آیه کریمه اینه که در این آیه کریمه متعلق وفای به عهد حذف شده. دقت بفرمایید آقا، والموفون به عهدهم. خصوصیت پنجم ابرار اینه که وفای به عهد میکنن. از شما سوال میکنم، آیا معلومه که چه عهدی در اینجا مقصوده؟ بله. سوال دوم، آیا مشخصه که با چه کسی داره سخن میگی که با چه کسی وفای به عهدتون رو رعایت بکنید؟ از این جهت معلومه؟ احسن. نه تصریح شده که موضوع وفای به عهد چی باشه، نه تصریح شده و مشخص شده که مخاطب شما چی باشه. از هر دو جهت عبارت مطلقه. خب شما قبلا تو ادبیات چی خوندید؟ چه فرمولی بهتون یاد دادن؟ فرمودن حذف المتعلقه یدل علی العموم. وقتی میگه اکرم زیدن، اکرم زیدن، متعلقش رو حذف میکنه، نمیگه تو مسجد باشه تو خونه باشه. تکلیف شما چیه؟ هر جا که اکرام کردی. زمان رو هم مشخص نمیکنه، نمیگه شب باشه روز باشه. تکلیف شما چیه؟ هر زمانی که باشه. وقتی که زید موضوع با متعلق اشتباه نگیره، دیگه وقت موضوع و متعلق جداست. حالا من دیگه نمیخوام وارد مسئله ادبیاتش بشم. در اکرم زیدن متعلق محذوفه، ایزد خودش موضوعه، متعلق هست شده. یعنی چی متعلق هست شده؟ اینه از جهت زمان که کی اینو اکرامش کن، از جهت کیفیت خصوصیت. چون متعلق هست شده دست شما بازه، میخواد دو شب اکرام بکنی، روز اکرام بکنی، شنبه اکرام بکنی، یه شنبه اکرام بکنه، آزادی، چون قیدی نیومده. ولی اگه گفت اکرم زیدن یوم الجمعه، دیگه شما حق نداری روز پنجشنبه این کار رو بکنی، چون قید خورده. اینا رو عرض کردم که حرف اینجا رو بهتر بفهمیم. اینجا فرمود ول موفون به عهدهم. پنجمین خصوصیت ابرار اینه که به تعهدات خودشون با وفا و پایبند هستن. خب این تعهدات چیه؟ در چه بابیه؟ در چه موضوعیه؟ ذکر شده؟ نخیر. با چی تعهد بستیم؟ با مسلمان؟ با کافر؟ با یهودی؟ از همه این جهات مطلق. دقیقا مثل همون اکرم زیدان ها. این تشویق خدمتتون عرض کنم که به اذن الهی، به لطف امام زمان علیه السلام، این مباحث تفسیری رو بهتر بفهمید. والموفون به عهدهم، این آقا به هر کی که تعهد دادی، مسلمانه یا کافره، جبر یهودیه یا شیعه، به هر کی تعهد دادی به تعهدت پایبند باش. و همینطور هر زمانی که این تعهد مطرح شد، از حیث زمانی هم باز مقید بشه. حالا نکته این تذکر دوم چی آقا؟ نکتهش اینه که میخواد بگه پرچم اصلی این دین اخلاق، و در اوج اخلاق، در صدر اخلاق، همین وفای به عهد. عزیزان من، با همه قداست و جایگاهی که برای نماز قائل بودیم، همه الان توضیح دادیم رو سر چشم ما جا داره، ولی با همه او حرفا، اونی که میتونه این دین ما و این مکتب ما رو به دنیا معرفی بکنه و بعد اونو به دنیا صادر بکنه، همین اخلاق، و در خصوصیات اخلاقی ای وفای به عهد. خدا رحمت بکنه امام رو. حالا در بحث فقهمون به مناسبت 12 و من همون ابتدای فقه نکاتی گفتیم، تو تفسیرم یه اشاره داشته باشیم. اون موقعی که امام در فرانسه تبعید شده بود، اخلاق امام بود، رفتار امام بود، تعهدات و تقیدات امام بود که سبب شد اون مردم و اون منطقه رو به امام جذب بکنه و بعد از اینها مدافع درست بکنه. وقتی که اون مراسم کریسمسشون شروع شد، دستور داد برید گل بخرید، در خونه یکی که گل بدید. یعنی ما که اومدیم توی شهر شما، توی این روستای شما، توی این مملکت شما زندگی میکنیم و متعهد به وفاداری برای رسومات و آداب شما هستیم، اینطوری داریم وفای خودمون رو به آداب شما ثابت میکنیم. ببینید چقدر درسه. گاه اوقات آدم ممکنه که منبرها بره حرف بزنه، ولی هیچ اثری ازش حاصل نشه. یه برخورد میدانی اینطوری، یه رفتار اخلاقی میدانی اینطوری، چقدر توش سازندگی ایجاد میشه. علی حال این وفای به عهدی که از مهمترین تذکرات اخلاقیه، که جالب اینجاست در این خصوصیاتی که از ابرار داره خود امثال توی آیه کریم صحبت میکنه، خب از خصوصات اخلاقی 5-6 قدر آورد، از خصوصیات رفتار میدانی هم جهات متعدد رو اشاره کرد، ولی توی این جنبه اخلاق و رفتارهای اخلاقی میدانی شما دقت بکنید فقط به همین وفای به عهد اشاره میکنه. نمیدونم این نکته رو دوستان گرفتن یا نه. نه روشن نشده. یه بار دیگه برمیگردم تکرار میکنم، ما تو مباحث اخلاقی، تو لیست مباحث اخلاقی چقدر آموزهای اخلاقی داریم، چقدر دستورات اخلاقی داریم، از اخلاق میدانی منظورم. ما تو اخلاق میدانی که نمیتونیم بگیم برو نماز بخون، نمیتونیم بگیم برو زکات بده، اینا که اخلاق میدانی نیست. تو اخلاق میدانی، تو روابط اجتماعی، تو روابط اجتماعی این همه دستور دادیم، این یه دونش کمین وفای به عهد هست، گل سرسبد انتخاب شد و به عنوان خصائص ابرار به ما معرفی شد. آی خدا چقدر زیبا گفتی تو این قرآن، چقدر زیباست، چقدر حرفاش حساب کتاب داره و چقدر برای ما درس واقع. اینم پنجمه خصوصیت. و اما ششمه خصوصیت که دیگه آخرین خصوصیت باشه و این آیه رو دیگه تمام بکنیم، انشاءالله از جلسه بعد آیه جدید رو انشاءالله به فضل خدا شروع بکنیم. ششمه خصوصیت صبر در سختی ها و مشکلات. تعبیر قرآن اینه و صابرین فی البعصاء و الضراء و حین البعث. اولا بعصا معناش عبارت است از فقر و تهیدستی. به خدا پناه بریم، معاذ الله. بعصا با بعث فرق میکنه. حین البعث یعنی جنگ، بعصا یعنی فقر و تهیدستی، ذرا یعنی درد و مرض. حالا ششمین خصوصیت ابرار اینه که پناه بر خدا، پناه بر خدا، معاذ الله، یا صاحب الزمان، به حق این ندای ملکوتی و قرآن تو رو قسم میدیم، به خاطر سستی ایمان ما به ما رحم کن، ما را از آفات حفظ کن، که بعصا یعنی فقر و تنگ دستی، ذرا یعنی درد و مریضی، بعص یعنی جنگ. حالا میفرماد ششمین خصوصیت ابرار اینه که چه اون موقعی که فقر و بیچارگی سراغشون میاد، چه اون موقعی که درد و بیماری سراغشون میاد، چه اون موقعی که شرایط جنگ اتفاق میفته، اینا اهل صبرن، اینا اهل صبرن. هم موقع فقر صبوری دارن ولو که صورت خودشونو با سیلی سرخ بکنن، هم موقع درد و مریضی صبورن، حوصله میکنن تا دورش به پایان برسه به اذن الهی و مدد الهی به لطف امام زمان علیه السلام، و هم حین البعث و هم موقع جنگ. عزیزان من، این جنگم لازم نیست جنگ فیزیکی باشه. ما 8 سال تو جنگ فیزیکی بودیم، تو جنگ سخت بودیم، ولی الانم کشور ما در حال جنگه، جنگ نرم، جنگی بدتر از اون جنگه. او جنگ مرزهاش مشخص بود، او جنگ دشمنش تعریف شده بود، او جنگ حدود و ثغورش مشخص بود، میدونستی چه خبره، ولی این جنگ تو نمیدونه کجای کاری، بیخ گوش خودت، تو خونه خودت دشمن سنگر زده، تو خونه خودت، تو دل دختره، تو دل پسرت دشمن سنگر زده، با این جنگ چی کار بکنی؟ تو عرصه سیاسی، تو عرصه اقتصادی، تو مسئول انتخابات، چقدر دارن شبان و روز کار میکنن که همه این مشکلات ما رو بزنن تو سر نظام، بعد بگن به همین دلیل پس تو انتخابات دیگه شرکت نکنید. که البته ما گله داریم از اون مسئولینی که سبب و ریشه و منشأ این مشکلات بودن، هر کی میخواد باشه باشه، ما گله داریم، نمیخوام بگیم اشکال نیست، نمیخوام بگیم مشکلات نیست، ولی عاقل کیه؟ عاقل اون کسی که مشکل کارشو از یکی به 10 تا تبدیل نمیکنه، یکی رو 10 تا نمیکنه، یکی رو 2 تا هم تا نمیکنه. این سیاست دشمنه که توی جنگ میخواد با همین مشکلات پای مردم رو سست بکنه. خب الان ابرار کیا هستن؟ حضرت آقا چی فرمود؟ فرمود هر کی تریبون داره، هر کی تریبون، هم این منظور نیستا، این بلنگو که جلو من است صرف این منظور نیست، این هر کسی صداش به جایی میرسه، ولی به فامیل خودت تو شهرستان، تو روستا، هر کی تریبون داره به اندازه که صداش میرسه بگه که
اینا توطئه، اینا فتنه.
انتخابات شل بشه به ضرر اصل نظام، اونجاست که دشمن خوشحال میشه، بعد اینا رو رصد میکنه برای فتنه بعدش. ما نمیدونیم همین الان برای بعد انتخابات چه فتنه هایی تو راه. شدت و ضعف و فتنه ها به همین الان ما بستگی داره. حالا ششمین خصوصیت ابرار اینه که توی این جنگ حین البعث، داریم تفسیر میخونیم و داریم آیه قرآن میخونیم، حین البعث، عرض کردم بعث یعنی جنگ، بعثا یعنی فقر و بیچارگی. همونطور که موقع فقر و بیچارگی صبر و استقامت داری، در حین جنگ توی جنگ نرمم صبر و استقامت داشته باش، تواصی به حق باشه، تواصی به صبر باشه، مستحکم باشین و امید به آینده داشته باشین. ناامیدی همون لحظه بدبختیه، ناامیدی همون لحظه بیچارگیه، همون لحظه که دشمن ما رو خوشحال میکنه. علیه حال قرآن میفرماد ابرار این شش تا خصوصیت رو دارن، اون وقتی که این شش تا خصوصیت جمع شد میفرماد اولائک هم المتقون، پایان آیه، اولائک هم المتقون، اونایی که اهل اعتقادات پنجگانه هستن، اونایی که اهل بذل و بخشش مال به خویشاوند و یتیم و مسکین و فقیر هستن، اونایی که اهل دادن زکاتن، اونایی که اهل اقامه صلات هستن، اونایی که وفای به عهد میکنن، اونایی که صبر در سختی و جنگ نرم و فتنه و توطئات و دشمنه، اونایی که این شش تا خصوصیت رو دارن، اولائک هم المتقون، با تقوا ها رو میخواد بشناسه اینا هستن. با تقوا کسی که وقتی تعهدی داد، پیمانی بست، به تعهد و پیمانش پایبند باشه، مخصوصا اگر این تعهد ملی باشه، این که میره تو مجلس میشینه وقتی تعهد میده قانون فقر رو رعایت بکنه، حکم شهر رو ملاک تقنین و تشریع و قانون گذاری انجام بده، به این تعهدش عمل بکنه، نره تو مجلس بشینه قانون رو امضا بکنه، به قانون رأی بده که ضد فقه و ضد دین باشه. وفای به عهد یعنی این. انشالله خدا روزی بکنه، توفیق بده این خصوصات در همه ما تعبیه بشه و هدیه بشه، به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.